باشه، آدم این باشه دنبال انتقام باشه، دنبال این باشه که به هر حال برای اون آدم یه مسئله و مشکلی بسازه. این دومین پارامتری که باز از تو بیانیه در آمده با توجه به تأکیدی که وجود داشته. بحث سوم که بحث بسیار مهمیه اقتصاده، که انشالله توی بحث اقتصاد، حالا هم بحث NFT رو میخوام مطرح بکنم، هم اقتصاد هنر تو داخل رو در بخش بعدی ادامه میدم، این مؤلفه رو و سایر مؤلفه.
متشکرم. با غیبت نماینده جناب آقای جلیلی، غیبت معنای تام و تمامش منظورم هست، یعنی معرفی نشدنش توسط آقای جلیلی، میریم سراغ جناب آقای مهدی صادقی کجانی، نماینده جناب آقای علیرضا زاکانی. بفرمایید، 4 دقیقه شما باز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که چون حالا شما یه سوال خیلی دقیق و مشخصی رو پرسیدین و تشکر میکنم از این طراحی سوالتون که دیگه یه مقداری تکلیف ما رو برای در واقع مردم مشخص میکنه و تکلیف مردم رو مشخص‌تر میکنه و میدونن که حالا بالاخره از این زاویه با چه روی کردی مواجه خواهند بود در دولت آینده. من عرض بکنم که ببینید، من تصورم اینه که همونطور که تو همه بخش‌ها ما به حوزه کارشناسی و بحث تخصص در واقع تأکید داریم، تو این حوزه هم کاملا باید به این در واقع توجه داشته باشیم که عرض کنم که بعضا خب نگاه بر اینه که حتما مثلا کنار حوزه فرهنگ نگاه سیاسی هم حاکم باشه، ولی من تصورم اینه که اولا که بالاخره خودمون رو یه خود گول نزنیم، یعنی یه منصفانه نگاه بکنیم، ما به هیچ وجه نمیتونیم سیاست رو کنار بذاریم. بعدی کار اونجاست که سیاست زدگی پیش بیاد، جناح‌گرایی عرض کنم افراطی پیش بیاد و ما دچار یه فروبستگی بشیم از ناحیه در واقع تفکر خاص، که حالا دیگه بالاخره هممون میدونیم که این اتفاق افتاده تو سالیان متمادی. به هر حال دوستانی هم که تخصص دارن، حالا همین نمایندهی که مثلا کنار آقای پزشکیان در تلویزیون به عنوان نماینده هنری حضور داشتن، خب ایشون کارنامه‌اش کاملا مشخص. بریم ببینیم تو همون دوره‌ای که ایشون مسئولیت داشتن، با اینکه تخصص داشتن، یه عده قابل توجهی از هنرمندا ممنوع کار شدن، یه عده‌ای عرض کنم که در واقع نگاه حذفی بهشون بوده و عرض کنم که به هر حال ایشون نمایندگی دوران دهه 60 رو میکنن، یعنی دهه 60 که ما هممون میدونیم بالاخره تو بعضی از حوزه ها چه اتفاقاتی افتاده و البته حوزه های افتخارآمیز هم داشتیم. انصاف و باید رعایت کن. من عرض میکنم که اولا به این توجه بکنیم که حتما باید تخصص رعایت بکنیم. من میخوام اینجا مردم عزیز رو به این توجه بدم که کارنامه آقای زاکانی تو این حوزه مشخصه، یعنی همین الان برن مدیرانی که توی شهرداری تهران تو بخش‌های فرهنگی اجتماعی و هنری در واقع به کار گرفته شدن رو برن رزومه‌شون رو ببینن، همین الان برن ببینن از معاونین، از رؤسای سازمان‌ها، از مدیران میانی و برن ببینن که ما در واقع آقای دکتر زاکانی از چه افرادی استفاده کرده. واقعا اون نگاه تخصص‌گرایی، اون چیزی که دوستان میگن که در واقع با اهالی هنر، با صنوف مختلف تو حوزه هنر و فرهنگ ارتباط داشته باشن، که نکات درستیه کاملا، و اینکه عرض کنم یه نگاه بسته‌ای نداشته باشن، الان برن مقایسه کنن، الان برن ببینن که در واقع کارنامه ما خلاصه خیلی شفاف روی پورتال‌های شهرداری هست، میتونن برن ببینن که آقا ما در واقع از چه افرادی آقای دکتر زاکانی استفاده کردن که دقیقاً نگاه تخصص محور وجود داشته. من تا کنار این من عرض بکنم که خب ما یه عقب افتادگی‌های خیلی جدی تو حوزه هنر داریم. اگر که در واقع ما به سمت مدیرانی نریم که نگاه حکمرانی دقیقی داشته باشن و جامعیت، یعنی با یه نگاه جامع به مسائل نگاه نکنن، ما عملا به نظرم نمیتونیم این نقش پیشرانی هنر رو تو بخش‌های مختلف به دست بیاریم و دوباره به هنر رو برگردونیم به اون جایگاه اساسی خودش. و من تأکید اساسی اینه که واقعا باید یه فردی باشه که نگاه حکمرانی دقیقی داشته باشه. اگه دوستان از نسل زد و آلفا اینا دارن میگن، حتما اونا رو باید ببینه. اگر دوستان از در واقع حوزه های جدید هنری، از تکنولوژی های جدید مثل هوش مصنوعی و عرض کنم که اتفاقات جدیدی که تو دنیا داره میفته دارن میگن، خب این باید این فرد یه تسلطی، یه اشرافی، یه برنامه‌ای برای این حوزه داشته باشه. همینطور حوزه های متنوع اقوام ما، عرض کنم که ارتباط با شبکه‌ای که تو منطقه و دنیا میتونیم ایجاد بکنیم و ظرفیت‌هایی که تو
بله.
فضای داخل و خارج داریم اشراف داشته باشیم.
زنده باشید. متشکرم ازتون. میریم سراغ جناب آقای کرم اللهی عزیز، نماینده آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی. فاکتورهای این دوستمون رو در مورد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آیندهشون میپرسیم. 4 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال کاملا مبنایی، درست و دقیقه. من خوشحالم از این سوال که مشخص بشه که بالاخره چگونه ما چه فردی رو با چه ویژگی‌هایی می‌خوایم انتخاب بکنیم که سکاندار عرصه فرهنگ باشه. اولین مشخصه‌ای که دولت خانواده برای وزیر فرهنگش در نظر می‌گیره اینه که این فرد فرهنگور یا فرهنگشناس باشه و توانایی تمیز دادن یک فعل و عمل فرهنگی رو با یک فعل و عمل غیر فرهنگی داشته باشه، قدرت ارتباط گیری با فضای فرهنگ رو داشته باشه، اصلا جهان فرهنگ و هنر رو بشناسه، بدون کجا هست و ظرفیتش چقدره، ما کجا هستیم و میخواهیم به کجا برویم و جهان امروز کجاست، نسبت فرهنگ ما و جهان در چه موقعیتی قرار داره. بعد از اون این که واقعا دارای مقبولیت حد اکثری در میان اصحاب فرهنگ و هنر ایران زمین باشه. یکی از مشکلاتی که اغلب ما در دولت‌های مختلف داشتیم اینه که عموما بیگانه با اصحاب فرهنگ انتخاب میشه یا نامقبول در منظر اصحاب فرهنگ فردی چی میشه انتخاب میشه. خب معلومه دیگه همراهی با این فرد کم میشه تا اون بخواد خودش ثابت کنه و حرکت بده جامعه فرهنگی رو، جامعیت فرهنگی هنری داشته باشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم از افراد قامتدار فرهنگی در عرصه فرهنگ استفاده نمی کنیم. فردی که بتواند قدرت اقناسازی داشته باشد، قدرت همراه سازی داشته باشد و بدرخشد در میانه میدان، میدانداری کند، پرچمداری کند و تمام این ظرفیت‌های پیرامونی عرصه فرهنگ رو در برنامه ریزی بتونه با خودش همراه کنه، بتونه اینها رو اقناع بکنه و فلواقع راحت بگم فرمانده قرارگاه اصلی فرهنگ کشور باشه و بتونه با این فرماندهی حرکت رو ایجاد بکنه و کلیت رو راه بندازه، عادل باشه و نگاه متعادل داشته باشه به تمام ظرفیت‌های موجود در کشور، فقط یک نقطه رو نبینه، فقط یک جمع خاص رو نبینه، فقط یک تیم خاص رو نبینه، همه رو ببینه و حرکت بده همه رو به سمت شرایط مطلوب و اثرگذار و انقلابی و تحولگرا باشه. بالاخره این وزیر نظام مقدس جمهوری اسلامیه و ما تعهداتی داریم و ما رویکردی داریم، انقلاب ما هم یه انقلاب فرهنگیه، باید در این مسیر فردی انقلابی و تحولگرا باشه، چه از منظر محتوا چه از منظر ساختار، واقعا ریشه های تحولی و مدیریت رو بفهمه. وقتی مدیریت رو نفهمه تو اوضاع ساختاری دوچار مشکل میشه، نمیتونه حرکت بده چون ساختار رو نمیشناسه، نمیتونه تحولی در این نگاه داشته باشه. بر این اساس من معتقدم که این شش مشخصه دقیق برای انتخاب وزیر و انشاءالله دولت خانواده به همین شکل حرکت خواهد کرد.
زنده باشید. خیلی متشکرم جناب آقای کرم اللهی عزیز. میشنویم فرمایشات جناب آقای مهدی فرجی برزگر رو به عنوان نماینده جناب آقای محمد باقر قالیباف. 4 دقیقه شما از همین لحظه آقای فرجی آغاز شد.
یه خاطری رو نقل کنم. آقای دکتر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بودن، من اون موقع از مدیران تلویزیون بودم، رفته بودم خدمتشون که یه سریالی برای پلیس بسازیم. دوستان گفتن که ما ویژگی مثلا یه پلیس رو میگیم، پلیسی که قرار شما تو این سریال نمایش بدین. یه کسی که اونجا بود شروع کرد به برشمردن این ویژگی ها، مثلا یه دفعه 70-80 تا ویژگی برجسته برای یه پلیس گفت. آقای دکتر قالیباف گفت اگه همچین آدمی پیدا کردید بذارید فرمانده نیرو انتظامی، نمیخواد پلیس باشه. واقعیت چینه که یه ذره واقعی فکر کنیم دیگه، چون این آدم رو باید پیدا کنیم بگیم وجود داشته بشه و به هر حال مسئولیت وزارت رو به عهده بگیره. منم مثل دوستان معتقدم که حتما باید فعال فرهنگی و جزو اصحاب فرهنگ و هنر کشور باشه، شناخته شده باشه، اهالی هنر و فرهنگ رو بشناسه، اهل تعامل باشه، بتونه با اونا گفتگو بکنه، قدرت اجماع‌سازی داشته باشه بین جریان‌های مختلف، قبولش داشته باشن، پای صحبتش بنشینن، حکمیتش رو قبول داشته باشن، اعتقاد به عدالت و اینکه باید از همه نیروها در کل کشور استفاده کرد و صرفا در تهران متمرکز نشود، وقتش رو اینجا نگذاره. اعتقادم اینه که باید بالاخره صاحب تئوری و نظریه باشه، خودش یا آورده ای داشته باشه که اضافه کنه، نه اینکه صرفا بخواد بیاد استفاده کنه از این بخش و اینها. یک کسی که سنوف رو رحمت بدونه نه زحمت، یعنی واقعا اعتقاد به این داشته باشه که بتونه سنوف رو تقویت کنه و کارها رو به اونها واگذار کنه، یا همچین تفکری که اساسا اعتقاد به تفویض داشته باشه، نه اینکه نگرانی های دائما باعث بشه که همه چی رو بخواد از طریق خودش و کانال خودش و اینها اداره بکنه. من خاطرم هست وقتی آقای دکتر قالیباف شهردار تهران بودن، این خانه هنرمندان تو تهران در حال تعطیل شدن بود، یه ماجراهای مختلفی برش داشت میگذشت و دیگه تقریبا رسیده بود به اینکه تعطیل شه و ایشون وارد ماجرا شد، کمک کرد، خانه هنرمندان رو تقویت کرد و امروز اگه هست بخش اعظمش واقعا به دلیل اینه که اون روز دکتر یه همچین اقداماتی کرد و این خانه هنرمندان رو حفظ کرد. اعتقاد به شناخت از اقتصاد هنر داشته باشه، یعنی که بالاخره ما اینجوری نشه که صرفا بخوایم در هنر مصرف کننده باشیم، حتما باید توسعه بدیم درآمدهای هنری رو، درآمدهای سینما رو، تئاتر رو، معیشت افرادی که دارن فعال حوزه هنر هستن، به تعامل جهانی و بین المللی اعتقاد داشته باشه. عموما سفرهای ما که دارن انتخاب میشن دیدگاه سیاسی دارن، آدم های سیاسی هن که انتخاب میشن کمتر به موضوعات فرهنگی متاسفانه توجه میکنن. حتما وزیر ارشاد باید اهل تعامل باشه و موضوع فرهنگ و هنر ما رو دغدغه سفرهای ما بکنه، این که ما بتونیم از طریق این سفرها استفاده کنیم و انشالله هنرمون رو، تئاترمون رو، سینمامون رو، موسیقیمون رو بتونیم عرضه‌های جهانی براش پیدا کنیم. اینم باز یه نکته مهمه. یه مسئله دیگه که من فکر میکنم خیلی خیلی حائز اهمیته این که وزیر فرهنگ و ارشاد یه شأنی داشته باشه که به هر حال اهالی هنر و فرهنگ و اینا بپذیرنش. به هر حال اینا همیشه شیخ کابینه بودن، وزرای فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش. من تصورم اینه که باید یه همچین شأنی داشته باشه و انشالله در دولت آقای دکتر قالیباف این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای فرجی عزیز. آقای فرجی در فرمایشاتشون نکته رو اشاره کردند که خود به خود در واقع مقدمه پرسش بعدی بنده بود. بد نیست که در این حوزه هم عنایت بفرمایید نظرات نامزدهای مرتبط با خودتون رو که به نیابت از اونها در برنامه پاستور شماره 14 حضور پیدا کردید بفرمایید. مسئله اقتصاد هنر، واقعیت این است که این فاکتور تعیین کننده است که میتونه کمر هنرمند رو بشکونه یا به قول در واقع همان چیزی که در افواه همین برنامه جاری شد او رو بر صدر بنشونه، به عبارتی به او امکان تکاپوی مازاد یا استمرار در تکاپو رو ببخشه. بنابراین از شما خواهش میکنم که بفرمایید آیا دولت پیشبینی شده شما، دولت مفروضتون، مسئله و برنامه‌ای برای تغییر در اقتصاد معلول هنر که امروز متاسفانه با قاطعیت میشود این کلمه رو به کار برد، اقتصاد معلول هنر برنامه‌ای دارند یا نه؟ طبیعتاً این مشتمل بر مسئله معیشت هنرمندان هم میشه. خب آغاز میکنیم با جناب آقای سعید الله بداشتی، نماینده جناب آقای مسعود پزشکیان. 4 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد، بفهمید.
بله خیلی متشکرم. منم استفاده کردم از فرمایش آقای فرجی. اتفاقا فکر میکنم یکی از مشکلات ما که باز این حالا لزومن شاید باز این اصلا موضوع سیاسی نیست و همه دولت‌ها در همه ادوار باید بهش توجه بیشتری میکردن، موضوع اقتصاد هنره. تصور این که اهل هنر و اهم از تهیه کنندگان محترم یا سایر بخش‌های تولید انتظار این که کمک دائم از دولت و بودجه‌های دولتی داشته باشن، انتظار نادرستیه برای تولید آثار هنری. فکر میکنم که کاری که دولت میتواند بکند و دولت آقای دکتر پزشکیان انشاءالله در صورت پیروزی خواهد کرد، این است که فضا رو برای ورود بخش خصوصی آماده بکنه، یعنی تسهیل بکنه حضور سرمایه گذاران خصوصی رو برای تولید آثار هنری. این مدلی که در واقع ما از درون هنر جوشش اقتصادی و مالی داشته باشیم و برای همون خرج بکنیم. امروز تو عرصه ورزش و فوتبال هم شاهدش هستیم، میگن که باشگاه دولتی معنی نداره. متاسفانه ما هنوز نتونستیم در رابطه با سال پرسپولیس عمل بکنیم. در دنیا باشگاه تعریف خصوصی دارن، درآمدشون اون ترنوبل مالی که وجود داره. ما این رو بعد در عرصه هنر به نظر من یه مقداری بخصوص در حوزه تئاتر و سینما و البته در حوزه‌های دیگه هنر اتفاقا این مقداری بیشتر تسهیل شده. یعنی شما مثلا همون صنایع دستی نگاه میکنید، لزوما پولی دولت نمیده، اون هنرمند ما در گوشه خانه‌اش داره آثار هنری تولید میکنه و نهایتا میتونه اینو به شکل داخلی و خارجی عرضه بکنه. اما ما در حوزه کاری که میتوانیم به عنوان نهاد دولت، به عنوان وزارت ارشاد در حاکمیت انجام بدیم، این هست که بتوانیم فضا رو و در واقع تضمین رو برای به سلامت عبور کردن بخش خصوصی از سرمایهش برای ورود به این حوزه کمک بگیریم. اعتماد سازی بین یک سرمایه گذار که بخشی از سرمایهش رو اصلا یک صنعتی داره، یک تولید کالایی رو داره و به دلیل علاقه‌ای که داره بخشی از اون در واقع سرمایه رو میخواد بیاره تو عرصه هنر تئاتر، تو عرصه سینما و دغدغه‌هاش رو پاسخ بده. ما این اعتماد رو ایجاد بکنیم، تضمین رو ایجاد کنیم، آسایش رو با سانسور مواجه نکنیم، پخشش رو با مشکل مواجه نکنیم، او خیالش راحت باشه که از این که میتونه در واقع این رو یک مدل مالی براش درست بکنه. اگر ما هزینه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی رو کم بکنیم، قطعا در حوزه اقتصاد هنر با ورود سرمایه گذار خصوصی بیشتری مواجه خواهیم بود. من یه نکته هم میخوام اضافه کنم، حالا به طور مثال میخوام بگم ما تو حوزه نمایشگاه بین‌المللی کتاب یه وقتی، خب حالا این سالهای اخیر من توفیق نشده برم، ولی خب واقعا یک محفل فرهنگی قابل اعتنایی در کشور ما شکل میگرفت. امروز ما مثلا، من معتقدم ما میتونیم که تو حوزه بازار صادرات کتاب با توجه به هزینه های انتشار در همین کشور عربی پیرامونیمون، ما فایل ها رو بگیریم، با توجه به هزینه پایین تولید در کشور، تولید کتاب و در واقع آثار مکتوب رو در کشور داشته باشیم و یک در واقع تبادل فرهنگی و نشر رو با کشورهای همسایه ایجاد بکنیم. من این رو در گفتگو با بعضی از این دوستان متخصصمون این به این ظرافت رسیدم که ما میتوانیم دست بالا داشته باشیم توی تولید آثار مکتوب. مجموعاً اگر ما بتوانیم به خصوص در حوزه سینما و تئاتر با سرمایه گذار خصوصیمون جوین بشیم، یک رابطه خوبی رو ایجاد بکنیم، یا حتی با تهیه کنندگان خارجی ما امروز در سینما دست بالا تو منطقه داریم، سرمایه گذار عرب ما بیاد با آثار ما جوین بشه، تهیه کنندگی بکنه، سرمایه گذاری بکنه، ما میتونیم در اروپا عرضه خوبی داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از محبتتون. میشنویم فرمایشات جناب آقای میثم زندی، نماینده ستاد جناب آقای مصطفی پور محمدی رو. 4 دقیقه شما آقای زندی از همین اکنون آغاز شد، بفرمایید.
خب دو تا مؤلفه علم، عالم بودن به حوزه فرهنگ و پژوهش و تألیف در این حوزه رو به عنوان یه فاکتور و معنویت و اخلاق گرایی رو نام بردم. بحث بعدیم اقتصاد بود، گفتم یکی از ویژگی‌های مهم وزیر فرهنگ درک درست از اقتصاد هنره، این که مثلا جدا از تولیداتی که به صورت فیزیکی ما داریم و تو فضای حقیقی یا فضای واقعی خرید و فروش میشه، داد و ستد میشه، امروز ما با توجه به پیشرفتی که تو حوزه فناوری شکل گرفته، خب میتونیم تو بازارهای دیجیتال شرکت کنیم. ما آثارمون توی حوزه موسیقی، تو حوزه نقاشی، به خصوص توی بازارهای دیجیتال، توی NFT اینا میتونه شرکت بکنه و میتونه در واقع ارزهای دیجیتال به همراه بیاره، سرمایه گذاری که در واقع تو این حوزه میتونه شکل بگیره و هنرمند از این امکان استفاده بکنه. ما هنوز شاید مثلا توی سینما این کارو کردیم، مثلا با این پلتفرم ها یه مقدار وضعیت اقتصادیمون رو ارتقا دادیم، اما تو حوزه نقاشی یا موسیقی حتی تألیفاتی کتب داریم، پژوهش داریم، ترجمه هایی که صورت میگیره، اینها رو هم به نظرم میتونیم با تقویت بازارهای دیجیتال یه مقداری گسترشش بدیم. اقتصاد ضعیف خب تو همون باز بیانیه گام دوم انقلاب رهبر میفرمایند که باعث ذلیل شدن میشه، باعث خار شدن میشه. اقتصاد قویه که باعث قدرتمندتر شدن میشه، باعث عزت میشه برای هنر، برای جامعه هنری و فرهنگی. خب میدونیم که یکی از مشکلات عمده‌ای که داریم متولی فرهنگ. خب فرهنگ یه پدیده چند وجهیه و تعاریف بسیار گسترده‌ای داره، همه سازمان‌ها یه جوری خودشونو دخیل میدونن تو امر فرهنگ و متاسفانه متولی اصلیش که حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد کمترین بودجه هم در طول سالیانی که گذشته به خودش اختصاص میده، با جامعه در واقع بسیار وسیع هنری که در اختیار داره. باید برای این یه به نظرم فارغ از اینکه دولت چه برنامه‌ای داره، باید به یک هماندیشی بین فکر کنم قوا رسید، یا شاید مثلا باید یه هماهنگی بین اصلا مجلس و دولت صورت بگیره. این بودجه واقعا کفاف هنر و هنرمندان کشور، نه توسعه هنر نه وضعیت اقتصادی هنرمندان رو میده. طبیعتا من معتقدم که، یعنی در واقع ما معتقدیم که هم بخش خصوصی باید وارد بشه توی فضای هنر، هم بخش دولتی باید وجود داشته باشه فعلا، تا اون حرکت شتابان مد نظر بیانیه گام دوم انقلاب رو هم بتونیم در نظر بگیریم. خب خیلی از شهرستان‌ها سالن نداره، می‌بینیم جشنواره‌های تئاتر تو استان‌ها، من جیرفت رفتم پارسال، اصلا سالن تئاترشون تو جشنواره استانی نور نداشت. خیلی عجیب، جشنواره تئاتر استانی بود، سالن نور نداشت. بعد درا رو باز کرده بودن، نور میومد، دو سه تا نورم مینداختن تو جشنواره تئاتر استانی، برگزیدش بود میومد فجر. خب اینو باید در واقع دولت بیاد، بخش دولتی زیرساختا رو فراهم بکنه. تو تهران بعد اقداماتی صورت گرفته تو طول این سالیان، مربوط به یک دولت و مربوط به یک شهردار و اینا نبوده. خب به هر حال در امتداد هم اینها به وجود اومده، توی به هر حال برخی از دوره‌ها پررنگ‌تر بوده، تو برخی از دوره‌ها کمرنگ‌تر، اما این باید تمرکز زدایی بشه. تو شهرستان‌ها واقعا شرایط سخته برای هنرمندا، هنرمندا نمیتونن با فروش تئاتر، با گذاشتن نمایشگاه نقاشی، با کتاباشون. من آدمایی رو می‌شناسم، خیلی آدمای دانشمندین، آثاری هم خلق می‌کنن، اما واقعا مثلا 300 تا از کتابشون رو چاپ می‌کنن، اینا هدیه میدن به این و اون، و در واقع اقتصاد بسیار ناکارآمد و وضعیت بسیار سختی رو دارن می‌گذرونن.
شما تمام شد.
باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای زندی، ممنون از رعایت چارچوب زمانی. آقای جلیلی نماینده ندارن، بریم سراغ آقای مهدی صادقی کجانی، نماینده جناب آقای علیرضا زاکانی. 4 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد.
ممنونم. عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم که این حوزه خب یه ارتباط وثیقی داره در واقع با وزیری که در واقع به عنوان وزیر ارشاد انتخاب میشه، یعنی مربوط میشه به همون سوال قبلیتون، نمیشه این دوتا رسم خیلی دقیق تفکیک کرد. و از اون طرف یه ارتباط دیگه با بخشای بقیه بخشای دولت و حاکمیت در واقع باید داشته باشه. یعنی شما فرض بفرمایید حوزه گردشگری ما، مابقی در واقع مجموعه های حاکمیتی و دولتی که تو حوزه فرهنگ و هنر دارن فعالیت میکنن، در واقع اون وزیر ارشادی که قدرت اجماع کنندگی رو داشته باشه باید بتونه همه این بخشا رو در واقع نقششون رو به میان بیاره و ازشون استفاده کنه برای تقویت اقتصاد هنر. به نظرم این هم دو تا بخش داره، یعنی یک همونطور که شما فرمودید ابتدا و در اولویت به نظر بنده مسئله معیشت هنرمنداست که باید به این توجه کرد. دولت باید به نظرم از این نگاه اعانه‌ای و از این نگاه یارانه‌ای به در واقع معیشت هنرمندا که بگیم صرفاً یه صندوق هنرمندان را بندازیم، مسکنشون حالا چه بکنیم، نمیدونم بیمه‌شون چه بکنیم، اینا یه مقداری باید خارج بشه و در واقع وارد حوزه در واقع عرض کنم که تقویت زیرساختایی که اقتصاد هنر و اقتصاد هنرمندان رو تقویت میکنه بشه. و به نظرم مثلا به عنوان مثال ما یه بسته میراث هنر در واقع طراحی کردیم در دولت خدمت که اجمالاً من عرض میکنم چون تفصیلش رو باید توضیح بدیم شاید جزئیاتش رو بخوان بپرسن، اینه که ما بناهای تاریخی و گردشگریمون به کمک هنرمندان در واقع احیا بکنیم. ترتیبش هم اینطوریه که در واقع این بناهای تاریخی و گردشگری صرفاً مجوز فعالیت و احیا و بازگشایی و راه اندازی به هنرمندانی که از صنوف مشخص در واقع مجوز دارن و معرفی میشن توی بازه زمانی مشخصی در واقع واگذار خواهد شد. از این ابنیه ما خیلی تو سطح کشور داریم، فقط هم تو تهران نمیتونیم محدودش بکنیم، تو تمام کشور در واقع ابنیه‌ای که در واقع تحت عنوان بومگردی هر چیز دیگه امروز صرفاً شده مثلا یه رستوران و یه کافه‌ای، در صورتی که میتونه مرکز فعالیت یه هنرمند ما باشه، هم به معیشتش کمک بکنه، هم اقتصاد خودش و معیشتش رو بتونه ببره جلو، و هم اونجا مرکز آموزش تخصصی خود همون هنرمند، فعالیت‌های هنریش تو همون در واقع مکان گردشگری که ما به این به کمک بخش خصوصی و مجوزی که به هنرمند مشخصمون میدیم اون مجموعه احیا بشه، هم اقتصاد گردشگری اونجا در واقع فعال میشه و در واقع احیا خواهد شد، و هم عرض کنم خدمت شما که اقتصاد هنرمندان رو تو این تر به صورت جدی مورد توجه قرار دادیم که دیگه فقط نگیم مسکنشون نمیدونم بیمهشون فلان و اینجا هنرمند رو پا خودش وامیسته. یه نکته دیگه که من عرض باید بکنم اینه که اگر ما در واقع بازارهای بین المللی و منطقه خودمون توجه داشته باشیم و حوزه فعالیتمون یه خود باز بکنیم، مثل همین مدلایی که در واقع تو بعضی از این کشورهای منطقه و همسایه خودمون اتفاق افتاده، فرصت‌های بسیار بزرگی در واقع مقابل ما هست. منتها اصل موضوعی که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما در واقع متاسفانه شبیه بعضی اتفاقاتی که پیش اومده بخش خصوصی ما بخش خصوصی واقعی باشه، یعنی وابسته فلان وزیر و وکیل و فلان نباشه، بخش خصوصی که بدون پولشویی و در واقع در فضای شفاف مالی اومده در واقع میخواد تو حوزه هنر سرمایه گذاری کنه و دولت باید زیرساخت براش فراهم کنه، تسهیلگر باشه، کمکش بکنه. اگر این نباشه و بعضی تجربیات شکست خورده که داشتیم، باز فضای بی‌اعتمادی برای هنرمندان و حوزه هنر ایجاد میشه، یه اتفاق یه کاری تولید میشه و بعدم تموم میشه. اصل موضوع به نظرم تو حوزه خصوصی سازی اینه که واقعا سراغ بخش خصوصی واقعی بریم، یعنی در واقع دوستانی که تو این حوزه دغدغه دارن حاضرن سرمایه‌شون رو بیارن و از اون طرف هم توان اینو دارن که حوزه منطقه و بین‌الملل ما رو شامل بشن. ببخشید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. جناب آقای کرم اللهی نماینده آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی، 4 دقیقه شما از این لحظه آغاز شد.
عرض کنم خدمت شما این موضوع اقتصاد فرهنگ یا اقتصاد هنر فی الواقع ضامن حرکت مؤثر و دامنه‌دار تا رسیدن به قله نهایی اصحاب هنره. هر چقدر در این بس بی‌توجهی بکنیم و نادیده بگیریم، خب طبیعتاً در یک بیراهه میریم که اون بیراهه جز تقلید و جز ایجاد بازارهای نابهم پیوسته و شلخته چیزی ازش در نمیاد. ما بالاخره در معرض تهاجم هستیم، در معرض شبیخون هستیم. در این وضعیت باید موتور محرکه رو واقعا درست تهیه ببینیم و عملا این حرکت شتاب دهنده رو به شکلی مورد توجه قرار بدیم که ازش یک مدل دراد. یکی از اشکالات عمده در کشور ما اینه که ما اصلا مدل و الگوی مشخصی در زمینه اقتصاد هنر نداریم. مثلا ما فاقد این مسئله هستیم. عمدتاً هم با وامگیری از دریافت‌های مثلا علمی، داده‌های علمی دیگران میایم روش بحث می‌کنیم، ولی به جغرافیای فکری و فرهنگی جامعهمون توجهی نداریم و مدلمون هم ناهمخوان و نامتناسبه. در نتیجه اون نتیجه‌ای که باید رو نمی‌گیریم. ابتدا باید واقعا تجربه جای جای دنیا که موفق بودن رو یه نگاهی بکنیم. اونا چه کار کردن؟ آیا نسبتی که اونا دارن نگاه به بازار جهانی و بازار ملی و منطقه‌ای داشتن یا نداشتن؟ چگونه عمل کردن؟ ما اونجوری عمل بکنیم. اصل قصه اینه که ما در حوزه اقتصاد با دو گزاره اقتصاد و هنر سر و کار داریم. اقتصاد چرخش اینه دیگه، میگیم ساده ترین چرخش اینه، میگیم تولید، عرضه، تقاضا.
بله.
این در بازار شکل میگیره، یعنی وقتی شما
بخواد در بازار شکل بگیره، اول باید نیاز سنجی بکنی، امکان سنجی بکنی، مخاطب شناسی بکنی و بعد ظرفیت ها رو ببینی، با توجه به ظرفیت ها بری پیش بری بازارتو انجام بدی. نکته ای که وجود داره اینه، ما اصناف فرهنگ و هنر رو، ما مؤسسات فرهنگ و هنر رو در این مقوله پشتیبانی نمی کنیم. یکی از